السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. إن شاء الله همه عزاداري های ما و شما مورد قبول الهی و مورد توجه صاحب عزا حضرت ولی عصر واقع شده باشه. صلوات عنایت بفرمایید. قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم، یه پیشنهاد، یک درخواست، یک تذکر یا هر چیزی که شما فکر میکنید خدمتتون عرض کنم. مباحثی که خدمتتون عرض میشه هم براش زحمت زیادی کشیده میشه که هیچ منتی نیست. وظیفه ما داریم، وظیفه شما دارید و وظیفه هر دو داریم. وظیفه من اینه که برم معارف اصیل رو استخراج کنم با توجه به مشکلات و نیازهایی که میبینیم. وظیفه شما اینه که خوب توجه بکنید و راجع به او خوب مطالعه و پیگیری کنید و وظیفه هر دومون هم اینه که عمل کنیم. یعنی هم من و هم شما، همه اینها تازه مقدمه است بعد از این که بتونه انسان خالصانه عمل بکنه تا تأثیر تو زندگی آدم داشته باشه. تو مباحثی که دارم عرض میکنم، برخی از منابع و کتابهایی هست که مفیده و به درد کارتون میخوره، یعنی میتونید روش فکر کنید، مطالعه بکنید. یکی از کتابهایی که من دیدم اینجا هم آوردن امروز، کتاب خوبیه و تو این بحث، یعنی بحثش روش زندگی عاشورایی برای ظهور حضرت ولی است که بهش مقدمه سازی کرد، یا سبک زندگی، همین کتاب سلوک منتظران نیست که از حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی خدا رحمتشون بکنه چاپ شده. خب ایشون انکار میکردن، سالیان سال اجازه نمیدادن که این مطالبشون منتشر بشه. دیگه اینقدر شاگرد ها اصرار کردن و گذاشتن. من یادم تقریبا فکرم جلد 8-9 این حدودا بود که دیگه ایشون اصلا به رحمت رفتن، از دنیا رفتن. کتاب خیلی خوبیه، یک دوره است. حالا به هر مقداری که موضوعی که شما نیاز دارید میتونید کتاب رو تهیه کنید. سلوک عاشورایی‌شون من یه نمونه‌شم که آوردم ببینید. مثلا منزل هفتمیشون بحث عزت و ذلته. این خودش یک بحث مجزایی است. من امروز یه مقدار اشاره خواهم کرد، ولی وقتی من طرح بحث کردم و برخی مطالب رو خدمتتون عرض کردم، فرض بفرمایید که در مورد حق بحث رو مطرح کردم، گفتم محور زندگی عاشورایی که بتونه زمین ساز ظهور حضرت باشه، محور عرض کرده بودم حق. شما باید حق محور باشی، زندگی همون باید حق محور باشه. وقتی اینجور باشه، تو همین سلوک عاشورایی اتفاقا دیدم یکی از مجلداتش بحث حق و باطل رو داره مطرح میکنه. یعنی این مطالعه اون کتاب میتونه به غنای بحثتون و بعدن به فکرتون و به سوالات احتمالتون جواب بده. و کتابهای دیگری که تو این زمینه نوشته شده از نویسندگانی که معتبر هستن. بله، البته شما از هر نویسنده‌ای نمیتونید مطالعه کنید. برخی سنگین مینویسن، برخی مثلا مسلط نیستن به بحث. ولی خب آقا مجتبی تهرانی که مشخص بوده، فقیه بزرگ بوده، خوشفکر بوده، مطالبشون خوب بوده، رو هر موضوع میتونید کار کنید به تناسب. از این کتاب استفاده کنید، کتاب خوبیه، کتاب مفیدیه و واقعا قابل استفاده است. شما هم باید اهل همت باشید، شما هم باید اهل مطالعه باشید تا ما انشالله بتونیم از این بحث یک نتیجه‌ای بگیریم. من خیلی از مباحث رو واقعا نمیتونم بیان کنم، به اجمال بیان میکنم. خیلی هم درد ندارم، میبینید که خیلی هم صحبت نمیکنم. یعنی گاهی اوقات دوستان لطف دارن، گاهی اوقات میگن که حالا یه مقدار بیشترم صحبت کنید. درد ندارم که حالا خیلی صحبت کنم، ولی اون چیزی که عمیق میکنه شما رو به این که فکر کنید و برای این فکر کردناتون غذا تهیه بکنید و کتاب های اینچنینی به شما کمک میکنه، قدرتمند میتونه بکنه فکرتونو و بعد با عمل روحتون رو میتونه قوی کنه. پس از کتاب های مثل اینچنینی غافل نشید، وگرنه من نه پارتی دارم نه اینکه مثلا ایشون فامیلم بوده یا این باشه که با مثلا این بگم که آثار ایشونو بخونید آثار ایشونو نخونید، اینجور نیست. اهل انس با کتاب باشید. ببینید حضرت آقام خیلی تاکید داره، کتاب خوب، کتابی که نویسندش معلومه و کتابی که در سطح شماست. گاهی اوقات من بعض از کتاب ها مثلا مثل کتاب های حضرت آیت الله جوادی رو معرفی نمی کنم، چون می دونم این سطح، من بیام بگم کتاب حیات حقیقی انسان در قرآن رو شما بخونید، فارسی هم نوشته شده، شما متوجه نمی شید که این، چون اصطلاحات مفاهیم فلسفی دوش به کار رفته. ولی کتاب آقا مشتبه تهرانی رو میگم بخونید، خوبه. من حق و باطل دارم میگم، خب یکی منظرش حق و باطل، یکی از منازلشون حق و باطل سلوک، مطالعه کنید، کتابای خوبیه، استفاده بکنید و بعد اینا براتون میمونه، یادگاری میمونه. انشالله خدا به ما همه توفیق عمل هم با آنچه که میگیم آنچه که میشنویم انشالله عنایت بفرمایید. صلوات بفرستید. یکی از موضوعات دیگری که اتفاقا فوق‌العاده میتونه روی شیوه زندگی ما مؤثر باشه و شیوه زندگی ما رو مورد رضایت امام زمان قرار بده و نوع زندگی ما طوری باشه که زمین ساز حکومت حضرت مهدی باشه، بحث هدف زندگیه. ما این شبها راجع به موضوعات مختلفی که رو سبک زندگی مؤثره صحبت کردیم، مثلا رو بحث زندگی، رو بحث مرگ، رو بحث حق صحبت کردیم. اینها در واقع اون بنیانهای اصلی سبک زندگی، سبک زندگی رو اونا استوار میشه. اینا اگر نباشه، عرض کردم، فقط یه حرفی خواهد بود. یک موضوعی که فوق‌العاده اهمیت داره تو انتخاب های سبک زندگی هدف زندگیه. گفتیم زندگی تلاش، حرکت، تکاپو برای رسیدن به یک مقصود هدفی. اتفاقا دیدم تو صحبت هایی که خود مقام معظم رهبریتون یکی دو ساله داشتن، خیلی زیبا به این نکته اشاره کردن. توی یک از صحبت هاشون دیدم که فرمودن که سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است، که اینو ما بعض شبها عرض کردیم، چطور به زندگی چه نگاهی بکنی، چطور زندگی رو معنی کنی، همونطور تو زندگی تأثیر میذاره. بعد فرمودن که هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمون ترسیم کنیم، به طور طبیعی متناسب با خود یک سبک زندگی به ما پیشنهاد میکنه. مثال بزنم براتون. ببینید یه کسی هدف زندگی خودش رو اینجا قرار داده، یه فوتبالیست حرفه‌ای بشه. ببینید چقدر تأثیر داره رو سبک زندگیش. تو اتاق شما میری، عکس بازیکنان فوتبال زده. میخواد یه فوتبالیست حرفه‌ای بشه، عکس بازیکنان فوتبال میزنه. میخواد بره کفش بگیره، کفش کتونی میگیره، چیزی بگیره که مثلا برای فوتبالش مثلا مناسب باشه، بیشتر تو این سایز مثلا میره. پیران ورزشی میخواد بگیره، سعی میکنه پیران ورزشی فوتبالی، اتفاقا اون الگویی که دوست داره مثلا همون پیراهن رو مثلا بگیره استفاده کنه. مثلا دوستی که میخواد انتخاب کنه، از بسکتبالیست مثلا نمیره دوست انتخاب نمیکنه، از یک کسی که فوتبالیستی میره انتخاب میکنه. باشگاه میخواد بره ثبت نام کنه، کدوم باشگاه میره؟ میره باشگاه فوتبال ثبت نام میکنه. ببینید منش، روش، سرمایه گذاری همه به خاطر این بود که یه هدف انتخاب کرده، میخواد یه فوتبالیست موفقی بشه. به خاطر اون منشش، رفتارش، انتخابش، لباس پوشیدنش، اینا همه داره با همون داره تغییر میکنه. ببینید چقدر بحث هدف مهمه. خب رو بحث هدف دو جور نگاه میشه به هدف کرد. یک دست افرادی هستن که نگاهشون اینطوریه، البته با مبنای همتایی که دارن. بعضی همتاشون خیلی همتای کمیه. یعنی چه همتای کمیه؟ یعنی یه هدف کوچیکی تو زندگیش برمیداره، بهش حالا میخواد بهش برسه، یه هدف کوچیک. مثلا داره درس میخونه میگه خب ما یه نمره 10 هم ناپلونی بگیریم خدا بده برکت بسمونه دیگه، مثلا فقط قبول بشیم این بابامون گوشمون رو نکشه مثلا بس بلمون کن. یا مثلا اون بنده خدا میگفت که وصف جهنم براش کرده بودن، اون بنده خدا گفت که آقا با این وصفی که شما از جهنم کردی حاج آقا تو رو خدا ما رو بهشت ببرن ولو طویلشم باشه ما راضی هستیم، میخواد در حد این که بهشت بره ولو طویلشم بره مثلا بس باشه، یعنی با این مایناش. بعد اینجوری یعنی همت کوچیکن، بعضیا همتشون بلنده، یعنی از همین الان که داره شروع میکنه یک نقطه بالای رو میبینه، داره قدم به قدم میره اونجا. هدف وقتی بلند شد اسمش میشه آرمان. آرمان به یک هدف بلند و احیانا مقدس گفته میشه، میشه آرمان. یعنی خیلی تو دسترست نیست، به این سادگی ها نمیرسی. جالب اینجاست امیرالمومنین فرمود قدر رجل علا قدر همته. قیمت آدم ها میدونی چقدره؟ میگه ببین چقدر همت داره. میخوای بفهمی قیمتت چقدره؟ میخوای بهت بگم قیمتت چقدره؟ همتت چقدره؟ چه هدفی رو در زندگیت انتخاب کردی؟ من برات میگم قیمتت چقدره. ببین قیمت گذاری هر چیزی تو این دنیا قیمت داره دیگه. یه کتاب پشت جلدش مثلا نوشته می سوپرمارکتی میری میخوای بیسکویت بگیری قیمت داره. هر چیزی قیمت داره، آدم ها هم قیمت داره. حضرت میفرماید قیمت آدم ها رو میخواید براتون بگم چجوری براتون بها بزنن براشون؟ میگه بیا 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 اینجا. تو زندگی دنبال چی هستی؟ دنبال چی هستی؟ دنبال هر چی هستی همون قیمت داره. این هم یه نکته خیلی مهمه. خب اگر اینجور شد ما باید یه تأملی بکنیم رو انتخاب هدفمون، یه شناختی، یه آگاهی باید نسبت به هدفمون داشته باشیم. تو بحث شناخت هدفمون که بعدن قیمتمون رو مشخص بکنه، اتفاقا اینجا هم آدم ها دو جور عمل میکنن. بحث ما امشب خیلی سازماندهی شده داره میره جلو، حواستون رو جمع کنید تو این شاخه شاخه ها گیر نکنید، دفعه دقیقا حواستون هم اینجا باشه، وگرنه از اون شاخه یه دفعه نمیفهمید کجا قرار گرفتید. برای شناخت هدفتون که قیمتتون رو مشخص میکنه که لازمه بشناسید، آدم ها دو جور عمل میکنن. بعضیا به شناخت آگاهی خودشون دل خوش میکنن، یعنی طبق برداشت خودش میکنه، خودش چه برداشت داره؟ الان میل دارم فوتبالیست بشم، چند روز دیگه میگه میخوام نمیدونم ولش کن هدفم اینه، میخوام خلبان بشم. میشه بس دیگه داره جو چی باشه دیگه، جو تو چه جوی قرار بگیره، مثلا تبلیغ مثلا چی بشه. برخی اینجوریان، برخی زرنگترن، میگن که خب اگر من قراره که قیمتم با هدفی که انتخاب میکنم ترسیم بشه، پس باید هدفی رو بشناسم و انتخاب کنم که قیمتی که لایق هست داشته باشم. اصلا کار من نیست که هدف خودم رو مشخص کنم. میگه از کار کیه؟ میگه اونی که منو آفریده، منو آفریده، اون میدونه من چقدر قدرت دارم رشد بکنم. برم از اون باید بپرسم. مثل اینکه مثلا یه جایی که تا الان تلویزیون نیومده یه تلویزیون مثلا تهیه بکنن. از تلویزیون‌های قدیمی نمیدونم دیدید یا نه، دراش از جلو باز میشد، اونایی که سنسالشون بالاتره میدونن قدیمی ها. یه تلویزیون سیاسی بود همچین لندهور بود، نصف اتاقو میگرفت، بعدن یه درم اینه کمد، اینه کمدای کوچیک، درشون باز میشد میبست. یادتونه شما؟ درسته؟ شما یادتونه؟ اینجور مثلا، حالا مثلا تازه تهیه کردند و آوردن گذاشتن، این کارشو بلد نیست، حالا تلویزیون چطور میخواد استفاده بکنه، اصلا تلویزیون چیه مثلا تازه اومده، ور میداره میگه خب این شیشه خوبی که داره، این بغلش هم میشه یه سوراخی کرد، ور میداره آب میریزه توش، شیشه میداره ماهی میندازه، میشه آکواریوم مثلا، درستش میکنه آکواریوم. میگه ببین من چه استفاده خوبی داره میکنه. خب کار تلویزیون این بود؟ این همه قیمت شما دادی، این همه وسایل و دم و دستگاه توش بوده واسه این بوده آکواریوم بشه و دیگه این همه سیم ها و این واسه چی بوده؟ مثلا ما دقیقا همین جوریه، یعنی گاهی اوقات به سازنده اون مراجعه نمی کنیم، به سازنده خودم که آقا این چیه بالاخره، ما این انسان قراره چه استفاده برتری داره. از خودمون یه آکواریوم درست میکنیم، تازه هم خیلی به خودمون مینازیم، ببین چقدر من هنرمندم، ببین یعنی هنرمند یعنی من. این اشتباس. باید چه کار کنیم؟ اگر قیمتمون به شناخت هدفمونه، هدفتو برو ببین سازنده چی گفته دیگه، این بهترین راست، عاقلانه ترین راست. اصلا من به اسلام و مسلمان به هیچ چی کار ندارم، این کار عاقلانه یه دیگه. درسته حالا به برخی از موبایل ها گفتن گوشت کوب، ولی انصافا کسی اون موبایل هم به عنوان گوشت کوب استفاده نمی کنه، اینقدر حالیش هست که این موبایله به عنوان گوشت کوب استفاده نمی کنه. حالا یکی ندونه مثلا یکی چیز بهش بدن تازه نمیدونه این چیه، میخواد گوشتش هم بکوبونه، حالا همین رو بر داره تخت تخت میگه آدا چیکار میکنی، میگه چیز خوبیه خوش دست همچین به عنوان گوشت کوب استفاده میکنه. گاهی اوقات آدما میان توی دنیا میرن اینجوری، یعنی یه چیز دیگه‌ای هستن ها، مثل گوشت کوب ازشون استفاده میکنه. خب برو سازندش بپرس دیگه چیه این کتابچه‌هایی که کنار هر محصولی که میدن چی بهش میگن؟ ها؟ آه دفترچه راهنمایی، اصطلاح خارجی هم داره. خب آدم نگاه کنه دیگه ببینه چیه. کلید واژه ها چیه بهتون یاد بدم، تو آیه ها تو روایت ها نگاه میخوان نگاه کنید ببینید که هدف آدم ها چیه. ببینید هدف آدم ها هر چی که باشه رسیدن به اون ازش بهش به خوشبختی تعبیر میشه، تفسیر میشه. اگر میخواید بدونید هدف آفرینشتون چیه، ببینید به جای اینکه بهتون ماهی بدم، گاهی اوقات بهتون ماهیگیری هم دارم یاد میدم ها. شما رفتید تو آیات و روایات هر جا دیدی گفتن اگر کسی به اینجا برسه به فوز رسیده، به فلاح رسیده، به سعادت رسیده، کلمات این چنینی. شما دنبال اون باشید، اون چیزی که قراره بهش برسید. این هم دوسته تا کلید واژه برای اینکه شما هدف آفرینش رو میخواد برید از توی دفترچه راهنما، به قول عزیزمون گفتن دفترچه اتو دفترچه راهنما در بیار. دفترچه راهنمای ما چیه؟ قرآن دیگه، روایت معصومین دیگه. شما برید از اونجاها نگاه کنید، یعنی از اون طرف اگر شما برید پیدا میکنید و به طرفش حرکت میکنید و موفق میشید، حسرت زده نمیشین. میدونید یکی از نامهای روز قیامت یوم الحسرته. میدونید چرا؟ یوم الحسرت برای افراد خاصی نیست که، به گونه‌ای تقریبا برای همه کسانی که به اونجایی که لایقش بودن نرسیدن همه حسرت میکنن. مثلا تو همین هیئت بچه های هیئت رو میارن روز قیامت، الان روز قیامته دقیقا توجه کنید حواستون جایی نباشه، میگن که آقای فلانی، میگه بله، میگه شما بی زحمت برو اون پله هشتم بهشت، برو اونجا. آقای فلانی، میگه بله، میگه شما برو اون پله دوم. میگه چرا برم اینجا؟ میگه ببین آقا چرا ما رو اینجا میفرستی؟ میگه یه لحظه وایسا، من قبل از این بره، من برای تو میدونی کجا رو در نظر گرفته بودم؟ خدای متعال میگه کجا؟ میگه اون دهم، طبقه دهم رو در نظر گرفتم، اون دهمین مقام بهش در نظر گرفته بودم، من برای تو اونجا رو در نظر گرفتم. میگه خب چرا مثلا اینجا هستم؟ میگه همتت پایین بود دیگه. ای بابا ما با هم دیگه هیئت می اومدیم، ما این رفته پله هشتم، من پله دومم، اون یکی رفته پله دهم، من اولیم. اون چی بوده؟ همه با هم دیگه هیئت می اومدن، همه با هم گوش میدادن. طبقات بهشت چطور تقسیم شده بین ما؟ همت آدم ها، یکی همت گرفته این پایین ماینا باشه، یکی گفته نه خیر من میخوام برم بالا بالا. حالا راشون میگم با چه کار کرد. همه حسرت میخورن، یعنی اونی که طبقه اول بهش اومده میزنه رو دستش. یوم الحسرت دیگه از نامهای قیامت نید. یوم میگه عجب، ببین همین امکانات منو با همدیگه داشتیم، این پله دومه، من پله اوله، پله دومیه، حسرت میخوره به پله سومیه، اونجا دیگه هیچ کس پایین‌تر خودش رو نگاه نمی‌کنه، اما بالاتر رو نگاه می‌کنن، زرنگ تشریف دارن. تو همین دنیا هم گفتن برای امور ارزشی همیشه به بالاتر خودت نگاه کن، پایین‌تر هستی سعی کن برسی. تو امور دنیا به پایین‌تر نگاه کن که به مسابقه دنیا رو نذاری، امور ارزشی رو بذاری. مثلا اونجا همه بالاتر نگاه می‌کنن. سومی تازه فکر می‌کنیم که خیلی دلش خوشه، نگاه می‌کنه اونم می‌ذاره رو دستش، اه تو دیگه چرا میزنی؟ میگه اما ببین این یه دونه رفیقم تو پله چهارمه، چهارمی به پنجمی، پنجمی به ششمی، یا مول حسرت، همه حسرت داره میخورن. بیایم حواسمونو جمع کنیم، حواسمونو جمع کنیم. بذار یه قصه عجیب برات تعریف کنم. حضرت عیسی شبی با انصار و حواریون خودش از این محلی داشت میگذشت. مثل الان نبود که چرا باشه شهرداری مثلا بیاد تیره برق مثلا بزن و روشن باشه، این خبران نبود. موقع شهرداری نداشتن، از این محلی داشتن میگذشتن. در ضمن اونجا آسفالت هم نبود، البته اینم بگم که مزید اطلاع شما، تاریک. حضرت عیسی وقتی داشتن مسیر میرفتن به یه مسیر رسیدن، سنگریزه بود، یعنی با پا که داشتن میرفتن کاملا حس میکردن زیر پا سنگریزه است. حضرت رو کرد به یارای خودش، گفت که هر کسی از سنگریزه های اینجا ورداره، فردا صبح که ما رسیدیم به یک جا برداره پشیمون میشه، هر کس هم بر نداره پشیمون میشه. یعنی هم ور داریم پشیمون میشیم، هم ور نداریم پشیمون میشیم، حالا چیکار بکنیم؟ بر داریم بر نداریم، بر داریم پشیمونیم، بر نداریم پشیمونیم. یکی خب ولش کن، قرار به پشیمونیم که درد سر داریم، میگه سنگ ریزه ور داریم، ولش کن بر نمیداریم بابا. یکی گفت حالا خیلی ضرر نمی کنیم، حالا یه مشتی ور میداریم میریزیم تو جیبمون، حالا مثلا چی میشه فوقش بعدا میریزیمش دیگه، یه مش برداشتن، بعضی یه مش برداشتن. بعضی ها گفتن که بر داریم ضرر میکنیم، بر نداریم ضرر میکنیم، حالا اشکال نداره، حالا من یه بشخوابی داریم، کاسه ای داریم، حالا میریزیم تو همون درشون میبندیم، یکم بیشتر برداشتن. بعضی ها گفتن جهنم، بذار یه ریسکی میکنیم دیگه، یه خورجینی چیزی داشته، یه از این سنگ‌ریزه‌ها رو برداشت و همچین چند تا مشماش کرد تو این خورجینش، همچین انداخت به پشتش. حضرت عیسی فرمود حرکت کنیم، حالا حرکت کردن، رفتن مسافت زیاد از شب رفتن، صبح خیلی دور شده بودن، اصلا نمی‌دونن از کجا اومدن به کجا رفتن، که حالا مثلا اگه باشه بگم الان میگم برمیگردیم، حالا برمیگردیم ببینیم قضیه چیه قراره، نه دیگه اصلا این مسیری بود که رسیدن. صبح شد، حضرت عیسی فرمود خب حالا اینجا باشی، من کارتون دارم. بفرمایید یا نبی الله. فرمود که اونایی که سنگریزه ورداشتن کیا بودن؟ بعضی گفت ما بودیم، بعضی اونایی که نبودن. خب شما که هیچ، اونایی که ورداشتن سنگریزه هاشونو، هر که هرچه ورداشه جلو خودش بریزه، جلو خودش بریزه. همچه ریخت ما تو مفهود مون، اون یه دونه یه میدار تو بشقا بشه، اونم ریخت، اونی که خورجین داشت همچه خالی کرد، اون دیگه ما تو مفهود شده. چرا؟ میدونی چرا؟ چون وقتی نگاه کردن دیدن همش طلا جواهر بود. حضرت فرمود اگر بر نداری پشیمونی، برداری هم پشیمونی. اونایی که بر نداشته بودن میگفتن بیچاره شدیم ما، هیچی بر نداشتیم. اونی که یه مش برداشته بود گفت من بیچاره شدم، چرا بیشتر بر نداشتم. اونی که اندازه بشقا برداشته بود میگفت دیدی من بیچاره شدم. اونی که یه خورجینم برداشته بود میگفت ای امان از دل غافل، امان از دل غافل، ببین چی کار کردم من، مفت از دست دادم. ببینید ائمه اومدن گفتن، پیغمبر اومدن گفتن هر کدومتون از این اهداف برداری پشیمونید، هر کدوم بر ندارید پشیمونید، شما این دفعه زرنگ باشید، مثل حواریون نباشید، هدف‌ها رو بردارید، خوبش هم بردارید. خوبش چیه الان بهتون میگم. گفتم کلید واژه‌ام بهتون گفته بودم، فوز و فلاح و امثال اینا. تو اینا بگردید ببینید خدا چیو میگه، ائمه چیو میگن. کسی مثلا میگه به این برسه به فلاح رسیده، او معلوم چیز قیمتی، اونو باید تاییدش کنی. چیه؟ یک، آماده هستید یا نه؟ بذار یه جمله دیگه هم قبلش بگم، بذار یه جمله هم قبلش بگم، بذار قشنگ آمادگی حاصل بشه دیگه. من میخوام حالا اونو بگم مثل حواریون از عیسی پیش نیاد. یه نکته دیگه هم بگم، ما یه بحثی در مورد زندگی داشتیم، اینا هم مواظب همه به هم ربطه، میگم حواستون رو جمع کنید روش فکر کنید مطالعه کنید، واسه همینه چون اینا یک دفعه شما میشینید اونو به این وصل میکنید، یک دفعه یک چیز عجیب غریبی از توش در میارید. ما تو زندگی اونجا داشتیم که زندگی یک جریان بود. سید الشهدا فرمود بابا اینجا یه تیکه است زندگی، اصلا اینجا شما بگی خوابه، زندگی اصلش یه طرف دیگه از جریان داره، حقیقتش شیرینیش یه طرف دیگه از باید جریان داشته باشه. آرزوهای ما و شما اونقدر متنوع و بی‌نهایته که خود شما میفهمید واقعا اینجا محل تحقق آرزوهای ما و شما نیست. پس هر کسی اومد بهتون گفت ما شما رو به هر چی که بخوای اینجا میرسونیم، دروغ محض میگه. دهان مبارکش رو باید یک مقدار از این گلهای خیلی چیز که الان بارون هم دسول اومده، دهان مبارکش رو که دیگه نامبارکه، یه مقدار از این گلها همچین آره در دروغ مدرس سر آدم کلا میذاره همه چیز. چرا؟ چون ما آرزوهای بی حد و حصر داریم، نامحدود، دنیا محدود نمیشه. هر کسی اومد بهتون گفت که شما میخواد همینجا، شما بدونید داره علیکی سرتون کلا میذاره، سرتون کلا نره. فقط حالا بعضی از عبارات رو براتون میخونم، ببینید با این دو سه تا مقدمه‌ای که گفتم عبارات سید الشهدا رو عمیق بشید، عمیق بشید روش. فرمود اولا حواستون رو جمع کنید، بدانید که تلخ و شیرین، صحبت ابی عبدالله است، تلخ و شیرین دنیا همش خواب خیاله و بیداری در آخرت. اینو قبلا بهتون گفته بودم، بقیه روایت رو براتون نخوندم، امروز براتون میخونم دونه به دونه دیگه. فرمود بعد الفائزو، اینجا باید حواست باشه، آجاها گفته بود فوز، فوز کلید واژه بود که شما رو منتقل میکرد. الفائز و من فاز فیها، آدم خوشبخت، آدم پیروز کسیه که فیها تو آخرت پیروز بشه. اون نگاه داشتیم، آرزوهاتون همه رو جمع کنی، یه جمله ابی عبدالله گفته ولی اینا همش توضیح میخواست. و شقی و من شقی فیها، بدبختونه که اون طرف بدبخت باشه. ببینید پس معیار این بر نشد، جای دیگه شد دیگه. حالا بریم رو بعض اون اهداف. شما تو بعض زیاری من دار زیارت بخونید، شما نه فقط زیارت عاشورا، زیارت مختلف رو مطالعه کنید. حتما لازم نیست که بشینید آروم آروم با صدا بخونید، لازم نیست اصلا گریه کنید، نه بخونید، زیارت رو بخونید، فکر کنید. اینقدر معارف تو زیارات ماست، ما گاهی اوقات با احساس و با گریه میخونیم، توجه نمی کنیم بهش. از جمله همون بحثی که من چند شبه دارم بیان میکنم که گفتم ما باید روش زندگیمون، سبک زندگیمون رو تغییر بدیم تا زمین ساز ظهور حضرت باشه، تو خود زیارت عاشوراست، تو خود زیارت عاشوراست. کیا تا به اونجا که رسیدن اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد به این نکته توجه داشتن؟ یعنی میگه خدایا شما این همه سال زیارت عاشورا خونی، میگه خدایا سبک زندگی محیا، یعنی شیوه زندگی، سبک زندگی به قول امروزی ها، شیوه زندگی منو محمدی و آل محمدی قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو زیارات، تو دعاها دو یه بار داریم میخونی، اصلا یه بار بخونید به این قصد که اصلا گریه نکنید، مطالعه کنید، مثل کتاب درسیتون مطالعه کنید. یک قسمتی از زیارت شهدای کربلا داره. انشالله مشرف بشید کربلای معلا، اونجا دارید زیارت نامه رو بخونید یاد حرفای من بیفتید. یه تیکش رو اینجور میخونه: اشهد و انکم الشهدا. دلتو ببر کربلا جلو ذریع شهدا، احساس کنم داری این رو میخونی: اشهد و انکم الشهدا و سعدا. من شهادت میدم شما سعادت من شدی. و انکم الفائزون. دو تا کلید واژه اومده تو همین یه خطی خوندم: سعدا سعادت، فائزون از فوز. گفتم این کلمه رو دقت کنین: و انکم الفائزون فی درجات الاولا، یعنی اون بالای بالا. یا یه جای دیگه ما زیاد اینو شنیدیم: یا لیتنی، بگید کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش با شما بودم منم رستگار می شدم. نمونه زیاده، بخوام دونه دونه براتون بگم که شما از توشون در بیارید. یا تو زیارت حضرت عباس، تو زیارت حضرت عباس یه تیکه اینه می فرماید: فمعکم معکم لا مع غیرکم. انجا می را آخر محسن با شما، محسن با شما، بخیر شما اصلا من کار ندارم. اتفاقا شما تو ویژگی های یاران حضرت ولیعصر که میگم سبک زندگی عاشورایی یار امام زمان درست کردنه، همین مطلب رو میبینید. یعنی بحث معیت، هی میگه معمه، همراهی با ولی خدا، با امام. شما اتفاقا همونجا میبینید خیلی از یارات دعاها رو که شما میبینید مثل دعای عهد مثلا: وجعلنا من انصاره و اعوانه. خدا وقتی اینی میخونی یعنی توی جوون آرمانت رو باید مشخص کنی. آرمان چیه؟ همراهی با امامت، نصرت امامت. چی میشه؟ فی درجات الاولا. ما در روایات داریم، من دیدم اومدن به من گفتن، بعضی دوستان بعضی رفقا اومدن گفتن، همین چند روز پیش رفته بودم جایی، میگفتن که ماجا ما که نمیرسیم به مقام ائمه، چیکار کنیم مثلا مثل آقای بجت اینا برسیم. گفتم کی گفته نمیرسی، کی گفته نمیرسی؟ فرمودن اینجور باشید، اگر اینطور باشید شما معنا فی درجات الاولا، شما اصلا با مایید، اون بالا تو همون درجه ما هستی، همون درجه ما. خیلی عجیبه، فقط تصور کنه شما سید الشهدا فهم میکنی کجاست. شما همراه باشی با سید الشهدا، همراه باشی با امام زمانه، دو همون درجه اونا هستی. من نمیگم اگه اینا نبوده من اصلا چنین حرفی نمیزدم، خودشون فرمودن. خب فرقش چیه؟ فرقش اینه اونا استادند، شما شاگرد. بله امکان داره هر دو استاد دانشگاه بشن، هر دو استاد دانشگاه بشن، ولی میگن این استاد دانشگاه شدنشون مدیون منه، من استاد اینم. شما هستید همسایگی رسول الله هستید. این معیت، این همراهی با امام، اون منشأی که سه چهار شب پیش گفتم داره. ببینید من گفتم محور زندگی یک منتظر، یک عاشورایی حقه. وقتی محور حق شد شما باید همراهی کنی با حق. تجلی همراهی با حق کجاست؟ همراهی با امام حقه. این چقدر ساده، یعنی اون درس های قبلی گذاشتیم کنار هم دیگه میذارید، کم کم حالا نتیجه میگیرید. اگر تنها راه سعادت شما رسیدن به اهداف بلند حق محوری است. حق محوری یعنی چه؟ آقا سخت میگه، آقا سخت حق محوری. حق یعنی چه؟ آقا شما هر چیزی که میخوای بگیری بری بخری، یه چیز واقعی میخوای بگیری، یه چیز تخیلی. خونه میری میگه ما نهار میخوایم، مثلا یه بشقاب خالی برات بذاریم، میگه بخور. میگه نهار کجاست؟ میگه تو فرض کن نهاره، بخور. حق یعنی چیز واقعی، باطل یعنی چیز علکی تخیلی. همه آدم ها دنبال این مطلب هستن. شما میگی من میخوام که سعادت من به همه آرزوام برسم، یعنی واقعا میخوای برسی یا به چیز تخیلی میخوای برسی؟ مثلا بعضی از این همچین فکر میکنن، مثلا تخیلاتشون، بعد این یه طور میگه فلانی آه چی شد، همش میپره میره. ببین اصلا تو خمیر مایه ماست، ما دنبال چیز حقیقی از این چیز خیالی که نیستیم. این که من هی اصرار میکنم، درست بعضی از واژگان سخته، بعضی از فهم بعضی مطالب سخته، ولی واقعش اینه دیگه. شما میخوای بری یه لباس بخری، شما تخیل لباس که نمیخری، میخری؟ شما کفش کتونی خوشت میاد، میگه بابا برام کفش کتونی بگیر، مثلا بابا یه جعبه بیاره برات، میگه که بیا کفش کتونی، باز میکنی هیچی توش نیست، میگه بابا کفش کتونی تو فرض کن کفش کتونیه، میگه بابا من کفش کتونی میخوام، این که نیست. هر چیزی که شما بخواید سید و شهدا میفرماید اینجا اینجا تخیلاتشه، شما تصور فقط میکنی، حقیقتش اونوره، حواستو جمع کن. راهش چیه؟ فرمودن ببین شما زیارت شهدا میخونی، زیارت حضرت عباس میخونی، زیارت امام زمان میخونی، همش هی به ما دارن تلقین میکنن. یعنی چی؟ یعنی جوون آرمانت، آرمانت باید این باشه، من یاری کنم امام زمانم، من همراه باشم فی دنیا والآخره. زیارت عاشورا میخونی، میگه خدایا ما رو با شما قرار بده فی دنیا بالاخره، من با حسین باشم همیشه، همین دیگه همه چیزه، من با امام زمانم باشم. اون حق محوری رو اگر فهم بکنیم، معیت، همراهی، نصرت با امام حق رو هم درک میکنید، اون موقع دیگه مرگ براتون حل شده. اینم که چند شب پیش مرگ رو حل کردیم، زندگی هم حل کرد، همه حل شده دیگه، براتون فرق نمی کنه که دیگران چی میگن. خب بذار بگم چه بلایی بر سرتون میاد، بیان نیشخند بزن، بزن، چون شما میدونی بر حق هستی دیگه، چون میدونی بر حقی. مگه سید الشهدا وقتی داشت به کربلا میرسید و فرمود انا لله و انا الیه راجعون، حضرت علی اکبر اومد خدمت سید الشهدا، جریان رو وقتی میشنوه، اینا یه جمله است ولی واقعا با توش تأمل کرد، فرمود اولسنا بالحق، اولسنا بالحق، خدا بابا ما به حق هستیم یا نیستیم؟ چون حق مسیری که تو رو میرسونه دیگه، به اون چیزی که بخوای میرسونه تو رو. 27 ساله است حضرت علی اکبر طبق نقل معتبرش. ما بر حق هستیم یا نه؟ ببینید این به ما جوونا، به شما خواهرم، به شما برادرم، این راه داره میده. چطور میخوای پارکاب امام زمانت باشی؟ بر حق باش. فرمود اول است نابل حق مصیبت. امام گفت این مصیبت ها برامون پیش میاد. حضرت علی اکبر از چی میپرسه؟ نگو وای ببین چقدر ما بیچاره شدیم، چقدر بد. فرمود اول است نابل حق، ما بر حق هستیم یا نه؟ فرمود بله. فرمود اذن لا نوالی بله. مرگش ببینید، این عقبه ورود به کربلا چقدر صادقانه بود علی اکبر. بذار یواش یواش بریم دیگه. چقدر صادقانه بود علی اکبر. روز عاشوراست، اون علی اکبری که اونقدر محکم شده، حالا مبانی فکریش محکمه، همراهی با حق رو داره، همراهی با امام زمان خودش رو داره، الان روز عاشورا ببینید صداقت خودش رو میخواد نشون بده. صداقت، طاقت داری از صداقتش بگم؟ اول در مورد حضرت علی اکبر بهتون بگم که کی بوده. یه جمله فقط از حضرت علی اکبر بشنوید، هم یه جمله بسه که او که بوده. این جمله ابی عبدالله وقتی حضرت داشت تشریف می‌برده فرمود خدایا تو شاهد باش، تو شاهد باش، کسی رو دارم میفرستم میدون جنگ، خلقن و خلقن شبیه رسول الله اشرف مخلوقات، خلقن یعنی قیافه، به قول امروزی ها تیپ، تیپ حضرت که میدیدن یاد رسول الله جوونا تیپ یه طوری بزنین مردم بیاد امام زمانشون میفتن. خاندانش میگفتن هر موقع ما دلمون تنگ میشد برای رسول الله علی اکبر میآوردیم میدیدیم. درس اینا، درس. گریه نمیخواد بکنید، شما آه بکش فقط، میخرنت. بذار یه بار قشنگ بفهمیم اینا کی بودن، چه جور رفتن. گاهی اوقات ما تو احساس غرق میشیم، توجه نمیکنیم به اینا. فرمود تیپش رسول الله، خلق رسول الله، جوانای حسینی، جوانای امام زمانی، بیایم تیپامونو یکم درست کنیم. دیگه فرمود خلقن الی رسول الله، اخلاق، منش رسول الله، خلقامونو درست کنیم. این شخصیت، این شخصیت. یه چیزم بهتون بگم، یادگاری ازم داشته باش. از امام عسکری روایت شده، از امام عسکری روایت شده، فرمود مهدی من خلقن و خلقن به رسول خدا شبیه. میخوام یه چیز بگم لذت ببری. این میدونی یعنی چه؟ وقتی امام عسکری فرمود مهدی ما خلقن و خلقن شبیه رسول خداست، و از اون بر فرمود امام حسین علی اکبر خلقن و خلقن شبیه رسول خداست، یعنی در روز ظهور تو اگر علی اکبر رو میخوای ببینی، مهدی فاطمه رو ببین. الله اکبر. این روایت رو وقتی من شنیدم گفتم خدا، دلت برای علی اکبر تنگ میشه، مهدی فاطمه رو ببین. خلقن و خلقن راجب هر دو هست به رسول خدا. دلت الان زنده شد. علی اکبر حالا میخواد به میدان بره. علی اکبر کی میفهمه علی اکبر کی بود؟ علی اکبر داره میره، ولی روح حسین داره میره، روح حسین داره. یه جایی به امام حسین خیلی سخت گذشت. وقتی علی اکبر برای مبارزه تشریف بردن، خسته شدن، تشنه بودن، تشنه بود. برگشت. اونایی که هنوز پدر نشدن این تیکه رو نمیفهمن، ولی تو ذهنتون باشه بعدن میفهمید. اومد بابا آتش داره میکشه من، آتش داره منو میکشه. فرمود علی جان برو، زودی که از دست رسول الله سیراب میشه، برو. الله اکبر. چه میکنه این جوان، چقدر جانفشانه برای امام خودش. اون دفعه هم گفتم هی نگی پدر پدر. بله، امام حسین پدری بود که امام زمانش بوده. امام زمان پدر شما هم هست، شما هم میتونید فرزندی کنید براش، فرقی نمی کنید. اما اون حرفی که موقع ورود به کربلا زده بود، گفته بود اذن لا نبالی بالموت، مرگ چیه؟ این بار وارد میدان شده. بعد از اون نبرد جانانه حضرت زخمی میشه. خدا حسین تو چطور صحنه رو طاقت آوردی؟ زینب تو چطور طاقت آوردی؟ زخمی شده، افتاده روی اسب. خب بر میگرده، مداوا میشه. بالاخره افسار اسب خارج شده. خدا چقدر مصیبت بر حسین باید وارد بشه. اسب به جای اینکه به طرف خیمه سید و شهدا بیاد، داره به طرف دشمن میره. آه اکبر. داره به سمت دشمن میره، گرگ وایساده. تصویر رو میبینید؟ شمشیرهای بالا رفته رو میبینید؟ یه جمله فقط گفتن در مورد علی اکبر، فرمودن اونقدر علی رو زدن اربن اربا، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبه ینقلبون.